بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل خانه کارگر گفت در حال حاضر 200 هزار کارگر از 3 تا 50 ماه پیش حقوق خود را دریافت نکردند. 10 فعال سیاسی، فرهنگی و حقوقی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به روند جدید برخورد با دانشجویان اعتراض کردند. و وزیر دفاع روسیه گفت راه اندازی دومین آبشار سنتریفوژ غنی‌سازی در ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ساعت 18. سلام، من فرین آسمی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش ها را تا این ساعت با آگاهی شما میرسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. دبیر کل خانه کارگر امروز شنبه از وضعیت واحدهای بحران زده و بلا تکلیفی کارگران این واحدها اظهار نگرانی کرد و گفت در حال حاضر 200 هزار کارگر از 3 تا 50 ماه پیش حقوق خود را دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری کار، علیرضا محجوب هشدار داد که کارگران پیش از این تحمل توان وضعیت دشوار فعلی را ندارند. وی که نماینده تهران در مجلس هفتم نیز هست، با اشاره به اینکه هر روز بحران‌های کارگری و تولیدی در کشور وجود دارد، گفت با اصلاح قانون کار در قالب طرح رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، اختلافات کارگری و کارفرمایی سمت و سوی دیگر پیدا کرده است. 10 فعال سیاسی، فرهنگی و حقوقی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به روند جدید برخورد با دانشجویان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری کار، در این بیانیه که از جمله به امضای عزت‌الله صحابی، ابراهیم یزدی، حبیب‌الله پیمان، سعید حجاریان، محسن کدیور، هاشم آقاجری، علیرضا علوی تبار و شیرین عبادی رسیده آمده است، متأسفانه گرایش‌های یک سالارانه و اقتدار معاونه درون حکومت در ابعادی وسیع و به طرزی نگران کننده از خود را برای محدود کردن فضای نقد در دانشگاه ها جزم کردند و این همه افسون بر برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی، دانشجویان، روشنفکران، احزاب و تعطیلی روزنامه هاست. در این بیانیه با اشاره به برنامه از پیش طراحی شده برای بالا بردن هزینه فعالیت های فرهنگی سیاسی در دانشگاه ها آمده، محدود کردن حضور صاحب نظران و فعالان سیاسی در دانشگاه ها، انحلال یا ایجاد محدودیت برای شوراهای صنفی، نشریات دانشجویی و به خصوص برخوردهای صورت گرفته با انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت، تلاشی است برای قطع ارتباط دانشگاه با جریان‌های دردمند و فعال و انتصاب رؤسای مجلسگو و وابسته بر مسند ریاست دانشگاه‌ها، گامی برای از بین بردن استقلال دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به پادگان است. سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد راه اندازی دومین آبشار سنتریفوژ غنی‌سازی در ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای ایوانوف روز جمعه به خبرنگاران گفت: من نگران راه اندازی دومین آبشار سنتریفوژ غنی‌سازی در ایران نیستم، بر اینکه می‌دانم درباره چه صحبت می‌کنم. ایران دومین آبشار سنتریفوژ را راه انداخته است و من توجه همه را به این موضوع جلب می‌کنم که این اقدام تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وزیر دفاع روسیه افسود سنتریفوژها به طور آزمایشی کار می‌کنند و در آنها هیچ کاری برای غنی‌سازی اورانیوم انجام نمی‌شود. بنابراین صحبت درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران زود هنگام است. مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز با اعلام این موضوع که هر سال به طور متوسط 400 هزار تصادف رانندگی در کشور ثبت می‌شود گفتند در سال گذشته 28 هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند. دولت بولیوی قراردادهای جدیدی را با دو شرکت خارجی برای توسعه میادین نفتی این کشور امضا کرد. این دو قرارداد جمعه شب در لاپاز پایتخت بولیوی با شرکت‌های توتال فرانسه و وینتیج آمریکا به امضا رسید. این قراردادها پس از ملی شدن صنعت نفت و گاز بولیوی توسط رئیس جمهوری بولیوی در ماه می سال جاری میلادی امضا شدند. جلسه رسیدگی به اتهامات روزبه میر ابراهیمی، امید معماریان، شهرام رفیع‌زاده و جواد غلام تمیمی از وبلاگ نویسان روزنامه‌نگار که قرار بود صبح امروز در دادگاه عمومی تهران برگزار شود، به علت عدم حضور نماینده دادستان تجدید و به روز 12 آذر ماه سال جاری موکول شد. این چهار وبلاگ نویس روزنامه‌نگار در سال 83 به مدت چند ماه در بازداشت موقت به سر بردند و سپس با تامین قرار وثیقه آزاد شدند. اعلام 4 روز تعطیلی ناگهانی به مناسبت عید فطر از طرف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نوشته روزنامه اعتماد ملی دست کم 80 میلیارد تومان برای اقتصاد کشور زیان در برداشت. از سوی دیگر یک سایت حامی محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرد که از تعطیلات نوروزی کاسته و بر تعطیلات اعیاد مذهبی افزوده شود. در این خصوص حمید فاطمی گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر محمد ملکی فعال سیاسی در ایران.
روزنامه اعتماد ملی که بنیادگذار آن مهدی کروبی رئیس مجلس ششم است، درباره اعلام ناگهانی تعطیلات 4 روزه عید فطر نوشته است این اقدام زیان سنگینی به بخش خصوصی وارد آورد و موج نارضایتی ها و سردرگمی های ناشی از تعطیلات ادارات دولتی و بنگاه های اقتصادی و خسارات فردی مردم را در پی داشت و از سوی دیگر ارتباط شبکه اقتصادی ایران با خارج را قطع کرد و مردم نیز چون فرصت برنامه ریزی نداشتند حتی نتوانستند از این تعطیلی ها استفاده کنند. خبرگزاری فارس در همین مورد گزارش داد که اعلام ناگهانی این تعطیلات موجب شد تا بانک‌ها نتوانند پیش‌بینی برای مهیا کردن آبر بانک‌ها داشته باشند و مردم با عدم موجودی در آبر بانک‌ها روبرو شدند. خبرگزاری فارس امروز هم نوشت تعطیلات ناگهانی 4 روزه در روز شنبه امروز باعث هجوم مشتریان به بانک‌ها شد و این ازدحام به حدی بود که حتی افرادی که از ساعتی قبل از گشایش بانک‌ها منتظر ایستاده بودند تا ساعت 11 صبح موفق به انجام کارهای بانکی نشدند. در این میان غلام حسین الهام سخنگوی دولت عصر روز جمعه در این باره گفت تعطیلی که چیز شیرین و خوبی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قصد دارد عید فطر را گسترش دهد گفت گرایش ملی برای اینکه تعطیلی بیشتر از 1 روز شود وجود دارد. و اما از سوی دیگر سایت رجا نیوز حامی محمود احمدی نژاد در مقاله‌ای تعطیلات نوروزی را طولانی، کسالتبار و یک نواخت خوانده و نوشته است که این کسالت و یک نواختی موجب روی آوردن افراد به لهو و لعب و گناه می شود و دولت باید کاستن از تعطیلات بلند مدت و کسالت آور نوروزی و در مقابل تکریم اعیاد اسلامی را در دستور کار قرار دهد. استدلال دیگر سایت رجا نیوز این است که با این اقدام شبهه برخی اعراب و وهابیت در مورد کم توجهی ایرانیان به اعیاد اسلامی برطرف می شود. در گفتگویی که در این خصوص با دکتر محمد ملکی داشتم از او پرسیدم که این اقدامات می تواند مقدمه باشد برای کم رنگ کردن عید نوروز؟ او نخست به افزایش تعطیلات عید فطر اشاره کرد.
جالب این است که خب شب عید معمولاً مقداری از این آتش‌بازی‌ها می کنند. ولی اینا این آتش‌بازی رو 3 روز 4 روز ادامه دادن. با این آتش‌بازی چند روزه نشون داده شد که قصد این است که یواش یواش این مسئله حالا یا عید فطر و یا عید قربان و از اعیاد مذهبی رو جانشین عید ملی ایرانیان تو عید نوروز هست بکنند. من فکر میکنم که با توجه به اینکه اصولا عید نوروز با عقاید مذهبی توده های مردم عجین شده، مثلا دعای مخصوصی داره اون دعای حول حالنا و احسن الحال و مردم در از کنند امامزاده ها میرند امام روزا میرند، اصلا با مذهب عجین شده نوروز. بنابراین با توجه به اینکه از اول انقلاب هم این زمزمه بود که به جای عید نوروز که عید ملی و سنتی است اعیاد مذهبی جانشین رو گفتن ولی نشد. بنابراین به نظر من امکان این که چیزی رو جانشین نوروز بکنن، ببینید میشه از کنان که جشنهای مذهبی رو مفصل تر گرفته و اصلا پیش گرفت، ولی این که چیزی رو جانشین نوروز بکنند این به نظر من امکان پذیر نیست. یه کاری بسیار بسیار مشکل. حالا هرچند آقای احمدی نژاد و اطرافیانش خیلی دوست دارن که این کار رو انجام بدن، ولی موفق به از بین بردن نوروز و جانشین کردن اون نخواهند داشت. اعیاد مذهبی جایگاه خودشو داره، اعیاد ملی هم جایگاه خودشه.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدیم. نمایندگان 5 عضو دائمه شورای امنیت و 7 کشور دیگر از نقاط مختلف جهان هفته آینده به منظور تشکیل یک گروه بین‌المللی مبارزه با تروریسم هسته‌ای نخستین نشست خود را برگزار می‌کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
هدف از برگزاری نشست مراکش که به ابتکار آمریکا و روسیه تدارک دیده شده، رسیدن به فصل مشترکی در مبارزه علیه تروریسم هسته‌ای در سطح جهان است. نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی و پافشاری ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش، آمریکا و بسیاری از متحدان آن را شدیداً نگران ساخته است. بیشتر کشورهای غربی از آن بیم دارند که ایران، کره شمالی و یا کشورهای دیگری مواد هسته‌ای را در اختیار القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قرار دهند. در این نشست، نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای هستند، شرکت می‌کنند. از نمایندگان استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان و ترکیه هم برای شرکت در نشست مراکش دعوت به عمل آمده است. برخی از این کشورها به گفته مقامات آمریکایی در وضعیت حساس و آسیب‌پذیری قرار دارند و گروه‌های تندرو احتمالاً می‌توانند در این مناطق دست به تهیه و یا نقل و انتقال مواد هسته‌ای بزنند. در این حال کشورهای دیگر شرکت کننده در نشست مراکش قادرند بخشی از منابع و امکانات خود را به مبارزه علیه تروریسم هسته‌ای اختصاص دهند. یکی از کشورهایی که هنوز کنترل کاملی بر زرادخانه هسته‌ای خود ندارد روسیه است. این کشور همانند آمریکا یکی از تولید کنندگان عمده سلاح‌های هسته‌ای است، ولی علی‌رغم هزینه کردن میلیاردها دلار نتوانسته امنیت کامل تأسیسات و مواد هسته‌ای خود را تأمین نماید. قزاقستان هم که با فروپاشی شوروی سابق برنامه سلاح‌های هسته‌ایش را متوقف ساخت، تلاش می‌کند منطقه آسیای میانه را امن‌تر سازد. این منطقه در سال‌های اخیر دستخوش ناآرامی‌های محلی و فعالیت گروه‌های تندرو برای کسب قدرت بود. از سوی دیگر ترکیه هم به دلیل نقش مهم و حساسش به عنوان گذرگاهی میان خاورمیانه و اروپا به این نشست دعوت شده است. یکی از مقامات آمریکایی گفته است هدف از برگزاری نشست مراکش کسب تعهد از کشورهای شرکت کننده و بالا بردن امکانات آنان برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به مواد حساس هسته‌ای است. چگونگی حفاظت بهتر از مواد هسته‌ای و رادیواکتیو، کنترل بیشتر این مواد، افزایش و بهبود تدابیر امنیتی از جمله محافظت بهتر از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی در مقابل حملات احتمالی تروریستی زمینه‌هایی هستند که در نشست مراکش مطرح خواهند شد. دو کشور پاکستان و هند که هر دو سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارند در این نشست شرکت نمی‌کنند، ولی مقامات آمریکایی اظهار امیدواری کرده‌اند که این دو کشور در آینده با آنان بپیوندند. آمریکا چند سال پیش هم طرحی را به نام ابتکار امنیت گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا PSI به مرحله اجرا گذاشت. تاکنون بیش از 60 کشور به این برنامه پیوستند. هدف این گروه مبادله اطلاعات و تمرینات مشترک برای جلوگیری از نقل و انتقال موادی است که می‌توانند در تولید سلاح‌های کشتار جمعی به کار روند. اما ویژگی گروه جدیدی که هفته آینده نخستین نشست خود را برگزار خواهد کرد، پیوستن چین و روسیه به آن است. این نشست در زمانی برگزار می شود که بحران هسته‌ای ایران به یکی از حساس‌ترین مراحل خود رسیده و اعضای دائم شورای امنیت سرگرم بررسی طرح تحریم ایران در سازمان ملل هستند.
گزارش جمشید زند را می شنیدیم. اما به سایر نقاط جهان می رویم. با افزایش چشمگیر اقدام به خودکشی در میان کشاورزان هند، این آمار تنها در 6 ماه گذشته از مرز 4500 نفر گذشته است. عباس شکری گزارش می دهد.
علی‌رغم اختصاص بودجه ویژه برای کمک به کشاورزان و جلوگیری از موج خودکشی آنها، از طرف دکتر منموهن سینگ نخست وزیر هند همچنان آمار خودکشی انفرادی و یا جمعی کشاورزان رو به افزایش است. فقط طی 6 ماه گذشته بیش از 4500 نفر از کشاورزان هند و از جمله 1051 نفر در ایالت مهاراشترا به علت خودکشی جان خود را از دست دادند. منتقدین و سازمان‌های غیر دولتی معتقدند که دولت ایالت مهاراشترا و به خصوص آقای دشموک رئیس دولت این ایالت سیاست بیعملی را اعمال می کند. آقای دشموک هم در پاسخ به منتقدین به روزنامه تایمز آف اندیا گفته است بدهی و عدم توان کشاورزان در بازپرداخت بدهی مشکل اصلی آنها نیست. کشاورزان هنر زندگی کردن را باید بیاموزند. او پایین بودن نرخ خرید پنبه و بدهی کشاورزان به بانک ها را عامل خودکشی آنها نمی داند. در همین زمینه احزاب چپ هند در بیانیه مشترک نسبت به رو به افزایش بودن آمار خودکشی کشاورزان به دولت مرکزی هشدار دادند و از دولت خواستند تا حد زودتر گای مؤثر بردارد. آقای نیلوپات باسو رهبر حزب کمونیست مارکسیست هند به شبکه خبری دیلی نیوز میگوید کشاورزان قبل از هر چیز به سازماندهی نیاز دارند که از اولویت‌های برنامه حزب ما در سال آینده است. او همچنین رفرم اجتماعی و ارضی در شمال هند را از ضروریات فوری برای کاهش آمار خودکشی در شمال هند دانست.